درس مختصر جلسه 65 شب سه شنبه 5/11/88.
الرحمن الرحيم. یه مطلبی نسبت به درس دیشبی مانده بود، گفته شد یه احتمالی نست که این لاریبفی مثال باشد برای قاعده دوم که گفت ظاهر عبارت مصنفم همین. خب نحوه مثال بودنش درست کردیم و منتها اشکال شده بود که اینجا مثال باشد باید تأکید نداشته باشد و این تأکید داره و جوابی از این اشکال داده شد و نتیجتاً با پذیرفتن جواب این اشکال تأکیدی اون مثال در آمد. شارح آمد گفت به این که احسن این است که ما بگیم این لاریبفی برای قاعده دوم نظیر است نه مثال، لاریبفی از مصادیق قد ینزل وجود الشی منزلت عدمه هست و برای قاعده دوم ما می شود نظیر، نه اینکه مثال است و از مصادیق قاعده دوم است که قد ینزل المنکر کغیر المنکر فیترک التأکید. شارح اینه گفت، گفته می شود که برای نظریه شارح سه تا مرجح هست که در اولی این مرجحات وجود ندارد. مرجح اول این است که اون جواب دوم که نتیجتاً لاریبفی برای قاعده دوم مثال باش نظیر باشه موافق با ظاهر خود آیه است. لاریبفی ظاهرش این است که خود ریف نیست، نه اینکه جای ریف نیست، ظاهرش این است که خود ریف نیست. اشکال میکنه که چگونه ریب نیست از باب تنزیل. مرمیته چطور میگفت با اینکه رمی بود از باب تنزیل وجودشه منزلت عدم. اینجا هم ریب واقعا هست از باب تنزیل وجود ریب منزلت عدم نفیش میکنه. چه اشکال داره؟ ظاهرش این از خود ریب نیست، اون اشکال جوابش اینجوری میشه. پس اون جواب دوم که نتیجهش این بود که این نظیر باشد برای قاعده دوم موافق با ظاهر خود آیه است و تأویل معویل و توجیه و این حرفا نمیخواد. این یک مرجح برای احتمال ثانی و نظیر بودنش. مرجح دیگر این است که در این صورت لاریبفی با داشتن تأکید منافاتی نداره. اگر نظیر باشد برای قاعده دوم منافات ندارد که این آیه دارای مؤکد باشه. لاینافی للجنس را گفته بودن مؤکده باشه، نظیر بودن معناش این نیست که نبایستی در این کلام ما مؤکد نداشته باشی. نظیر بودن معناش این است که این آیه شباهت دارد به قاعده دوم و به مصادیقم. از چه ناحیه شباهت دارد؟ از این ناحیه که نزل شیئی به منزله چیزی، به منزله حالا یا عدم یا به منزله شیء دیگر. اصل تنزیل، تنزیل اهم از تنزیل وجود شیء به منزلت عدم یا تنزیل منکر که غیر المنکر. وجه شباهت این است که کما اینکه در قاعده ما تنزیل بود، در این آیه شریفه هم تنزیل، کما این که وجه تنزیل در قاعده ما اعتمادن علی وجود ما یزیل بود، در این آیه شریفه هم تنزیل اعتمادن علی ما یزیله. از این ناحیه شباهت هست بین این آیه شریفه و قاعده ما، و با بود شباهت می شود این آیه نظیر باشد برای قاعده دوم. بنابر نظیر بودن لازمش این نیست که در اینجا ما مؤکد نداشته باشیم. شباهت در نداشتن مؤکد نبود اینجا. شباهت همین بود تنزیل اعتمادن علی وجود ما گزیر. این مقدار کافی بود. نه اینکه می‌خواستیم بگیم بله، کما اینکه در قاعده ما تأکید نبود، اینجا هم تأکید نیست. کاری با تأکید نداریم. هزار تا هم تأکید داشته باشه منافاتی ندارد برای اینکه این آیه نظیر باشد برای قاعده ما. نظیر بودن هم گفتیم فقط از این ناحیه است. بود تنزیل اعتمادن علی وجود ما یزید. داشتن تأکید نداشتن تأکید از ناحیه نظیر مؤثر نیست. ولذا بنابر قول ثانی و احتمال ثانی بود تأکید در آیه منافاتی ندارد. اگر مثال بود بایستی تأکید نداشته باشه. نظیر باشه با داشتن تأکید منافاتی نداره. اینم مرجح ثانی. اینقدر مردم گفتن جمله اسمیه مؤکده، اینقدر گفتن لای نافیه للجنس مؤکده، اون وقت این معنی ثانی با اینکه ظاهرتره مخالف با قول اکثر اینم نیست، ولذا اینم میشد مرجح دوم. گفتیم وجود انکار به منزله عدم انکار لازمه جعل المنکر که غیر المنکره. اصل تنزیل، تنزیل منکر که غیر المنکره، اون وقت لازمش اینه. ولی اونجا دیگه پس اینم بگو از قبیل وجود شی به منزله عدمشه. چرا جدا کرد از اول؟ خان جدا بکنن از اول، خان بگن نه در این آیه شریفه یعنی در قاعده دوم تنزیل وجود شیء به منزله عدمش نیست، وجود منکر به منزله غیر منکر، یعنی دو شیء موجوده، اینه تنزیل میکنیم به منزله او. نه، چون عمدتا ما میخوایم تشبیه بکنیم از ناحیه اصل تنزیل، نه از ناحیه نبود تأکید. هم این نبود تأکید یک مسئله دیگریه. میگین که ما اینکه در اون قاعده ما تنزیل داشتیم، اینجا هم تنزیل داریم. کما اینکه در اونجا تنزیل اعتمادن علی وجود ما یزیل بود، اینجا هم تنزیل اعتمادن علی وجود ما یزیل. همین مقدارش دیگه. از این رد بشی که در قاعده ما تأکید نبود پس در اینجا هم نباید باشه، کاری با این جنبه نداری. نه، عرض کردم اینجا اصل تنزیل ما رفته سراغ اون، اون وقت این یکی دنباله اونو گو چسبیده. اصل تنزیل رفته تنزیل غیر منکر به منزله غیر منکر، اون وقت این لازمش میشه پس کهنه انکارش هم نیست، کهنه اینجوریه. ولی اصل توجه در قاعده همون تنزیل منکر که غیر المنکره، نه تنزیل انکار به منزله عدمه. که شارح در گفتن همین را گفته ها، ولی اصل توجه اونه. ولذا بعضی هم گفتم بهتر این بود که به جای تنزیل انکار به منزله عدم انکار، به جای اون همون را مطرح میکرد که اصل مطلب هم همونه. خب اینم مرجح دوم. مرجح سوم اینه، مثال بودن لاری بفی با عبارت بعدی مصنف خیلی جور در نمیاد. مثال بودن لاری بفی با عبارت بعدی مصنف، بعد از لاری بفی مصنف چه عبارتی داشت؟ و ها کذا اعتبارات و نفی. این عبارت را مصنف بعد از لاری بفی ذکر. لاریبفی اگر مثال باشد برای قاعده دوم ما، با این و هاکذا اعتبارات و نفی جور در نمیاد، ولی اگر نظیر باشد جور در میاد. چگونه جور در نمیاد؟ مثال بودنش، چون بعد از این که این قواعد را گفت، مثال هایی که برای این قواعد زد همش مثال ایجابی بود. انهم مغرقون، نمیدونم اون یکی چی بود، و ما رمیت، اون البته شارح زد بود، مصنف. مصنف تمام مثال هایی که زده بود برای اون چند تا قاعده، جا شقیق عارضا رمحه ان بنی عمک فی امر ما، یک قواعدی گفت، مثال هایی برای اون قواعد زد، همه اون مثال ها ایجابی بودن، اثباتی بودن، فقط توی اونها یک لاری و فیه داشتیم که سلبی بود. این لاری و فیه رو اگر ما بگیم مثال نیست، نظیره، معنیش این میشد که مصنف قواعدی که گفتی تمام مثال هایی که برای اونها زده همه ایجابی بود. همه که ایجابی بودند، اون وقت به ذهن شنونده این میاد که خیال کند که شاید این قواعد مال کلام های ایجابیه، خبرهای مثبت، نه خبرهای منفی. این به ذهن طرف میامد، چون می آمد مصنف برای دفع این توهم میگد و ها کذا اعتبارات و نفی. برای دفع اون توهم مصنف این و ها کذا اعتبارات و نفی رو آورده، چون مصنف قواعدی گفته، مثال هایی که برای اونها زده همه ایجابی، مثال سلبی اصلا نزده، لاریبفی مثال نبود. اون وقت از این برنامه مصنف طرف خیال کند که این قواعد مال کلام های ایجابیه، اون وقت مصنف برای دفع این توهم بگد و ها کذا اعتبارات و نفیه. اگر چنانچه لاری بفی مثال باشه، پس مثال هایی که زده برای قواعد قبلی بعضی ها ایجابی بود بعضی ها سلبی. وقتی که اینجور بود، طرف خیال نمی کرد به این که این قواعد مال ایجابیه، خیال که نمی کرد به چه حساب بگرد و ها کذا اعتبارات و نفس. این ها کذا اعتبارات و نفس مناسب با این است که لاری بفیه مثال نباشد بلکه نظیر باشد. اصلا خود مصنفم در کتاب ایضاح یک تعبیری دارد، اون هم مشعره به این است که لاری بفیه مثال نباشد بلکه نظیر باشد. اون عبارتش در ایضاح چیه؟ اینه: بله، مصنف در کتاب ایضاح بعد از این که قواعد را گفته، مثالهای زده همه ایجابی، لاریبفی هم در ایضاح هم آورده، ایضاح مصنف به منزله شرحیست برای تلخیص المقدار خوده. در ایضاح مصنف اینجور داره، لاری بفی هم جلوتر گفته های گفتنش، ایشان اینجور داره در اونجا: هادا کلهو اعتبارات الاثبات، یعنی این مثال هایی که زدیم همش برای اعتبارات کلام های ایجابی و قص علیها اعتبارات و نفی. تو اعتبارات نفی رو هم مقایسه بکن و قیاس کن به اعتبارات اثبات و کلام های منفی هم همین جور بیاد. کلام منفی ابتدایی بدون تاکید، طلبی با تاکید استثنایی، انکاری با تاکید وجوبی. خود مصنف میگه از اینایی که گفتیم همش اثباتی بود. خب اگر لاری بفی را به قصد مثال سلبی آورده بود چرا میگه هازا کله اعتبارات الاثبات؟ از این عبارت مصنفم در ایزاهش در میاد که مصنفم لاری بفی را به عنوان مثال برای قاعده ما ذکر نکرده، بلکه به عنوان نظیر ذکر کرده. بله مگه منفی، چون که گفتیم این ایزاش به منزله شرحه، اینه میخواد توضیح بده از اون به ذهن میامد و هاکذا اعتبارات و نفیم برای دفع اون توهم بود، میخواد این هاکذا را واضح ترش بکند، اون جلوتر ذکر کرد که بابا اینجوری قصه، طرف از این همچه توهمی میکند و ما هم این را به این منظور میکنیم. یعنی در واقع میخواد همین هاکذا اعتبارات و نفی را توضیحش بده، واضح صد در صدیش بکنه. به این خاطر میگه بله این مثال هایی که ما زدیم همش ایجابی بودن، نفی هم حکمش همینه، سلبیش هم حکمش همینه. بله لاری بفی را در ایزا مثال زده بود، بله خود لاری بفی هم قبلا مثال زده بود مثل همین تلخیص رو
مثال.
بله نه ارکردم ظاهر عبارت مصنف بدون اون مثال بودن بود، ولی مثال بودنش یک ایراداتی داره. اولا تعویل میخواد و ثانیا بایستون ادوات تاکید رو از کار بیندازیم. ثالثا با این عبارت دور در نمیاد، با این عبارت دور در نمیاد که ظاهر درست ظاهرش مثال بودن بود، ولی با این بعدی هم دور در نمیاد. بلخصوص از عبارت ایزاهش هم میفهمیم که اصلا مصنف خودش هم کهنه میخواد بگه مثال نیست نظیره. اینا رو هم میریزیم، پس الاحسن این که این نظیر قرار داده بشود نه مثال. تمام دیگه، حالا دنگش گرفته و این کار رو کرده، ولی خب مثال میزد راحت تر بود.
خب
بله
مثال از آیه قرآن
تنزیل اونجا بایستی، حالا من نظرم نیست، بایستی تو فکر کرد آیه رو پیدا کرد، ولی تو ذهنم نیست حالا، ولی خب میشه پیدا کرد. خب لای نفی الجنس یک اعتبار عرض کردم ابتداعا میاد سراغ نفی افراد، میگه هیچ فرق، ولی از اونجایی که لا بالاصاله وضع شده، آخه لای نافی هم همین جوریش گفتیم، لا رجلون فتار یعنی هیچ فردی نیست، لا رجل فتار هم میخواد بگه هیچ فردی نیست، بالاصاله اونه میخواد بگه، کاری با جنس بالاصاله نداره کرد، ولی برای اینکه خوب جا بیندازد به اینکه هیچ فردی نیست، میگیم به چه دلیل هیچ فردی نیست؟ آخه میگه به دلیل این کسان از این جنس در اون خانه نیست، از این جنس در اون خانه نباشد لازمش این است که تیه، پس از افرادو هم هیچی نباشد. به چه مناسبت میگن که الکنایت و ابلغ من التصریح؟ میگن کنایه، ابلغیت کنایه از تصریح به این بر میگرده که کنایه به منزله ذکر شیء است و ذکر مدعاست با دلیل. یه مرتبه متکلم میخواد بگه زیدون کریمون، این مجرد ادعاست، به چه دلیل کریمه؟ دلیل نیاورده. یه مرتبه به جای این که بگه زیدون کریمون، همین معنا را با تعبیر کنایی بیان میکنه، میگه زیدون کثیر الرماد، زید کثیر الرماد، مراد این است که زید کریم، منتها دومی کنایه است، اولی تصریح بود. میگن دومی از اولی قوی تر و ابلغه، چون دومی به منزله ذکر مدعا با دلیله، اولی مجرد مدعاست. چگونه دومی به منزله ذکر مدعا با دلیله؟ میگن به خاطر اینکه دومی مثل این است که اینجور گفته زید آدم کریمیه، دلیل میخوای برای این مطلب؟ باور نداری؟ نه. میگه این خاکستر خانش ببین اینقدر زیاده، اگر آدم کریمی نباشد مهمان براش نیاد اینقدر خاکستر تو خانش چه میکنه؟ انسان از دیدن خاکستر زیاد میفهمد که این آدم کریمیست و مهمان زیاد براش میاد. حالا در اینجا هم که انه به این برمیگرده، اصل مدعا این است که هیچ فردی نیست دلیل برای او اقامه میکنه. دلیلش هم این است که چون که از این جنس، یعنی این جنس اونجا نیست، لازمه این که این جنس اونجا نباشد این است که پس هیچ فردی در اونجا نیست. تعبیر تعبیر ذکر مدعا با دلیل است و تأکید از این ناحیه به وجود میاد.
دیروز که همین
گوهر کردن برای این که حرف اونها را به ما سانیم درست کنیم که تأکید نیست، اون بیان می کردیم، حالا اون در واقع قبول نیست، اصل مطلب دومیست اینه. خب تمام شدیم. و ها کدا ای مثل و اعتبارات الاثبات، اعتبارات و نفی من تجرید عن المعکدات فلب تدائی و تقویتهی به معکدن استحسانن فی طلبی و وجوب تأکید و حسب الانکار فی الانکاری تقولو لخال دهن، یاش می افتد دیگه، تقولو لخال دهن ما زیدون قائمن او لیس زیدون قائمن وللطالب ما زیدون بقائمن وللمنکر والله ما زیدون بقائمن و علی هذا القیاس. میگه همچنین است، یعنی مثل اعتبارات اثبات است. اعتبارات اثبات یعنی اون اموری را که در کلام ایجابی اعتبار میکردی به کار میبردی بر طبق مقتضیات احوال، در کلام سلبی و نفی هم بایستی همون کارها را انجام بدی. یعنی مثل اعتبارات اثبات است، اعتبارات نفی از قبیل تجدید از مؤکدات در ابتدایی، در کلام ایجابی اینجور بود، سلبی هم همینجور، و از قبیل تقویت اون کلام حکم به مؤکدن استحسانن در طلبی و وجوب تأکید به حسب انکار در انکاری. میگی برای مخاطبی که خالی از ذهن است ما زیدون قائمن بدون تأکید، یا لیس زیدون قائمن بدون تأکید، و برای طالب ما زیدون بقائم با ادات تأکید، یه تأکید هم، و برای منکر والله ما زیدون بقائم. چند تا تأکید اینجا آمد؟ سه تا، با والله، با اسمیت جمله هم هست دیگه، لذا در اون ما زیدون بقائم مؤکد دو تا میتونه باشه، در اون سومی سه تا میتونه باشه، قسم و اسمیت جمله و با. خب تمام شد. و علی هذا القیاس یعنی نسبت به بقیه قواعد هم همین جوریه، جعل المنکر کغیر المنکر، جعل غیر المنکر کل منکر، جعل نمیدونم حالی و ذهن کشا، اونجا هم همین جوریه، در مثبت هاشون چه کار میکردی، در منفی های اونها هم بایستی همون کارا را انجام بدی. بله اصل در حروف قسم واوه، اصلش واوه، ولی خب ممکنم هست ای بسا، یعنی اون دیگه روی خود ادوات بایستی دید که ادوات با هم دیگه فرق دارن یا نه، یعنی رتبه مؤکدات رو بایستی دید. رتبه ها رو اینجا دیگه نوعا نمیگرن، این اصل جاش نحوی هست. اینا مؤکدن، مؤکد در کدام قوی است، در کدام ضعیفه، و لذا مثلا میگن این نه تأکیدش قوی تر است تا این. این حرفا جاش عمدتا در نحوه. ما را میخوان تأکید حساب نکنن، ما یه نافیه رو. تمام شدین. الاسناد الحقیقی و المجازی. حالا یک بحث ما تمام شد که در کجا اسناد تأکید میخواد، در کجا نمیخواد، این حرفا مطرح شد. بعد حالا در اینجا میخواد بگه اسناد بر دو قسم است، اسناد حقیقی و اسناد مجازی. البته حقش بود بگه نسبت، چون اسناد نوعا نسبت در کلام را میگه، لذا مسند مسندان الیه عمدتا در کلام گفت، ولی صفت و موصوف را عادتا مسند و مسند الیه نمیگن. جا انی رجل عالم، میگن نسبت داده شده علم به زید، ولی اون نسبت را اینجا اسناد نمیگن. رجل را مسند الیه و عالم را مسند نمیگن. یا در اضافه غلام زیدن، غلام را اضافه میکنی به زید، غلام نسبت داده شده به زید، نسبت بین غلام و زید را اسناد نمیگن. با اینکه بعدن خواهد گفت حقیقت عقلیه و مجاز عقلی، اینا که الان میخوانیم اسمش حقیقت عقلیه و مجاز عقلی، حقیقت عقلیه و مجاز عقلی هم در اسناد جاری میشه، هم در نسبت اضافیه جاری میشه، هم در تعلیق جاری میشه. تعلیق چه بود؟ نسبت بین مسند و غیر مسند بود. ضرب زیدون هم را بین ضربه و زید نسبت، اون را میگن اسناد. بین ضربه و امر هم نسبت، اون را میگن تعلیق. این حقیقت عقلی و مجاز عقلی اختصاص به اون اسناد اصطلاحی نداره. در مطلق نسبت، اما از این که اسناد باشه یا اضافه باشه یا شکلهای دیگر باشد، در تمام اینها این حقیقت عقلی بودن و مجاز عقلی بودن جاری میشه. ولذا نسبت میگفت جامع تر بود، ولی حالا خب اسناد گفته و بعدن هم میرسیم که میگه در سایر نسبتها هم این حقیقت و مجاز جاری میشوند. ثم الاسناد مطلقا سواء كان انشائيا او اخباريا منه حقيقه عقليه وهي مقابل منه حقيقه عقليه، برید صفحه بعدی، و منه مجاز عقلي، منه حقيقه عقليه و منه مجاز عقلی. حالا فعلا اون قسم اول را که حقیقت عقلیش باشد اون توضیح میده. بعد از این که از اول بحث اسناد تا اینجا یک مقدمه مانندی در اوائل اسناد خواندیم، بعد وارد اصل مطلب شدیم تا رسیدیم اینجا. این یک مطلب بود، لا شک کفی ان قصد المخبر به خبری تا آخر رسیدیم اینجا. اون یک مطلب بود، یک قسمت شبیه مقدمه، بقیهش هم مربوط تا رسیدیم به اینجا. حالا اینجا میگه ثم الاسناد، این الاسناد الحقیقی و المجازی عبارت شارح ها، در عبارت مصنف در متن این نیست. مصنف اون را که تمام کرد میگه ثم الاسناد، یعنی یک بحث دیگری هم باز ما در رابطه با اسناد داریم، و اون این است که اسناد بر دو قسم است، یا حقیقت عقلیه یا مجاز عقلی. سپس اسناد حالا اینجا این سوال شده، جای سوالی هستی و شده، چرا اینجا اسم ظاهر آورد؟ با اینکه قبلا بحث ما در اسناد و اسناد ذکر شده بود، چرا نگفت ثم هو منه حقیقت و نقلیه و منه مجازی؟ یک شیئی را قبلا ذکر کرده باشی، ثانیاً میخوای او را ذکر بکنی، اصل این است که او را با ضمیر غائب ذکر بکنی، نه اینکه اسم ظاهر را تکرار بکنی. اینجا چرا تکرار کرد؟ جوابی که داده شده اینه که اون اسنادی که ما قبلا روش بحث میکردیم، اون اسناد در کلام خبری بود. اینجا که روی اسناد بحث میکنیم و دو قسمش یعنی اقسامش بیان مقایم بکنیم، این اسناد اعمه، اسناد در کلام خبری، اسناد در کلام انشایی. اگر ضمیر غائب می آورد برمیگشت به اسناد قبلی، طرف خیال میکرد که این بحث مال اسناد در کلام خبریه، برای اینکه اشاره بکند که بحث ما در اینجا در مطلق اسناده، اعم از خبری و انشایی، به این خاطر اسم ظاهر آورد و دل بر این معنا باشه. یک سوال دیگری شده و اون این است که میگن به این که اگر اسم ظاهر تکرار بشه و هر دو هم معرفه باشند، دومی این اولیه. یک قاعده هست که این قاعده رو هم در مغنی گفته، هم در الادغان گفته، هم در جاهای دیگه نوعاً میگن، ولی در اون دو جا بنده دیدم که لفظی را که تکرار میکنی یک مرتبه هر دو معرفه هم، یک مرتبه هر دو نکره هستن، یک مرتبه اولی معرفه است دومی نکره، یک مرتبه اولی نکره است دومی معرفه، وقت دارن به این که اگر هر دو معرفه باشند، بل خصوص معرفه بلامش، اونجا مراد از دومی همون اولیه، مراد از دومی همون اولیه. نوعاً اینجوری ظاهر این است که اینجوری باشه، این قاعده رو داره. خب این یه تکرار اسناد با الف و لام، معنیش این است که این همونه، همون اشکالی که می کردی با آوردن هو، همون اشکال با آوردن الاسناد هم میاد. جواب این است که بله اینجوری است، ولی چیزی که هست اگر قرینه باشد بر این که مراد متکلم از دومی غیر اولیه، اینجا معنی نداره، اینجا دیگه این دومی را حمله بر معنای اولی نمی کنی. و اینجا ما قرینه داریم بر این که مراد مصنف از الاسناد دوم مطلق اسناد است، نه خصوص اسناد خبری. قرینه تان بر این معنا چه باشد؟ قرینه این است که برای اسناد دوم، مثالهایی که می زنم، بعضی از مثالهاش خبریه، بعضی از مثالهاش انشائیه. این مثالهای انشائی دلیل است بر این که مراد مصنف از الاسناد اون اسناد خبری که قبلا گفتیم نیست، مطلق اسناده. سپس اسناد مطلقا چه این که انشائی باشد یا اخباری، از اون اسناد است حقیقت عقلیه و از اون اسناد است مجاز عقلی. یعنی یک قسمش حقیقت عقلیه است. حالا حقیقت عقلیه چه باشد تعریف بکنیم، یک قسمش مجاز عقلی است. مجاز عقلی چه باشد تعریف میکنه. منه حقیقت عقلیه، لم یقل اما حقیقت و اما مجاز، لأن بعض الاسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز، كقولنا الحيوان جسم والانسان، مثال دیگر، والانسان حيوان. این جوابی است از سؤال مقدر. و آن این است که چرا مصنف نگفت اسناد بر دو قسمه، یا حقیقت عقلیت یا مجاز عقل. بلکه یو من هو حقیقت عقلیه و من هو مجاز عقلی. چرا با من هو گفت؟ جواب، اگر مصنف می گفت مجاز یا حقیقت عقلیه است، اسناد یا حقیقت عقلیت یا مجاز عقلی، این کلام ظهور در این داشت که بلکه بالاتر از ظهور، اسناد دو قسم بیشتر یا حقیقت عقلیه یا مجاز عقلی، چه قسالت نداره، معنیش این میشد اما برای تقسیم بود دیگه، یعنی دو قسم بیشتر یا حقیقت عقلیه یا مجاز عقلی. ولی از اونجایی که اسنادها در نزد مصنف سه قسم، یک قسمی از اونها حقیقت عقلیه است، یک قسمی از اونها مجاز عقلی است، یک قسمی از اونها نه حقیقت عقلیه نه مجاز عقلی، سه قسم در واقع. در کجاست که مسند حقیقت عقلیه باشد یا مجاز عقلی؟ مسند نه اسناد. در کجا اسناد یا حقیقت عقلیه است یا مجاز عقلی؟ در جایی که مسند یا فعل باشد یا شبه. اما اگر مسند ما نه فعل بود نه شبه فعل، اونجا اسناد نه حقیقت است نه مجاز، یعنی نه حقیقت عقلی است نه مجاز عقلی. الانسان و حیوانون، مسند ما حیوان نه فعل است و نه شبه فعل. مصنف این اسناد را نه حقیقت عقلی می داند نه مجاز عقلی. قسم ساده. یا الجسم و حیوانون، در اینجا یا الحیوان و جسمون قرار نمی کنه، الحیوان و جسمون، مسند ما جسم، اینجا اسناد را مصنف نه حقیقت عقلی می داند نه مجاز عقلی. پس از اونجایی که اسناد در نزد مصنف سه قسمه، بایستی عبارتش طوری بیاد که با قسم ثالث بسازه. عبارتی که با قسم ثالث بسازه همین است که گفته و من هو حقیقت و نقلیه و من هو مجاز و نقلی، منافات نداره که قسم ثالثی هم براش باشه که به نظر مصنف هست. ولی سکاکی آمده اسناد را بیشتر از دو قسم ندانسته، یا حقیقت عقلی یا مجاز عقلی. الانسان و حیوانون را هم ایشان میگه خالی از این دو نیست، یا الحیوان و جسمون را باز میگه خالی از این دو نیست. البته نظر سکاکی در رابطه با مجاز عقلی یک مسئله دیگری است. ایشون میگه علا فرض این که ما حقیقت عقلیه و مجاز عقلی داشته باشیم، الحیوان و جسمون هم یکی از این دوست، الانسان و حیوانون هم یکی از این دوست، قسم ثالث نیست. ولی مصنف اونها را قسم ثالث میدانه، به این خاطر عبارت را این گونه آورد تا با قسم ثالث بسازد. مصنف نگفت اما حقیقتون و اما مجاز، چون که بعضی از اسنادها در نزد مصنف نه حقیقتند و نه مجاز، مثل قول ما الحیوانو جسمون که مصنف این را نه حقیقت میداند نه مجاز، ول انسان و حیوانون، مصنف این را نه حقیقت میداند نه مجاز. چون شرط در حقیقت بودن و مجاز بودن به نظر مصنف این است که مسند یا فعل باشد یا شبه فعل. شبه فعل، شبه فعل مثل مصدر، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، مثل صيغه مبالغه، صفت مشبهه، افعل التفضيل، ظرف و جار مجرور و مانند اینها. بله، آها، اسناد شیء الی ما هو لا حقیقت عقلیه، اسناد شیء الی غیر ما هو لا مجاز عقلی. حالا اون شیء معنی مصدری باشه، فعل باشه، هر چه باشه فرق نمی‌کنه. بله، نه، اون اصلش هم مصدر بوده، الان اسم شده برای، ولذا میگن الحیوان و جسم و نام تا آخر، یعنی اسم شده برای یک قسمی از موجودات که خودش هم جسمه. خب، چرا؟ الحیوان جسمان ترکیبش چیه؟ مبتدا خبر انت زیدون اسناد. خب نه فرض این است که به معنی مصدری نیست اینجوری. و جعل این تمام شد. و جعل الحقیقت و المجاز صفت الاسناد دون الکلام. و جعل الحقیقت و المجاز صفت الاسناد دون الکلام لأن اتصاف الكلام بهما انما هو باعتبار الاسناد. صاحب مفتاح و همچنین عبدالقاهر به حسب ظاهر کلامش در خیلی از جاها اینه که اونو آمدن گفتن کلام یا حقیقت عقلیه است یا مجاز عقلی. حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن رو اونها صفت خود کلام قرار دادن. الکلام اما حقیقت و نقضیه و اما مجاز و نقضیه به این شکل. ولی مصنف آمده میگد الاسناد منه حقیقت و نقضیه و منه مجاز و نقضیه. حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن را مصنف صفت اسناد قرار داده ولی اون دو صفت خود کلام قرار داده. چرا مصنف این کار را کرد؟ جواب میگه درست اونها اونجور گفتن ولی تعبیر اونها خالی از مسامحه نیست، چون که در واقع این حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن صفت اسناده. اونا هم قبول دارن مال اسناد، همه قبول دارن مال اسناد، منتها چون اسناد از احوال کلامه، حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن از احوال اسناده، اینها رو بعضی اوقات بعضی ها تسامحاً به خود کلام نسبت میدن، به کلام نسبت میدن. ولی بالاصاله و واقع مطلب این است که این دو صفت صفت اسناد در کلامه، نه صفت خود کلام باشه. و مصنف خواستم مسامحه کاری نکند در اینجا، اون چه که در واقع هست همون جوری حرف بزنه که بهترم همینه. و قرار داد مصنف حقیقت و مجاز را دو صفت اسناد، نه دو صفت برای خود کلام، کما اینکه صاحب مفتاح و عبدالقاهر صفت کلام قرار دادند اینها را. چرا این کار را کرد مصنف؟ میگه چون که اتصاف کلام به این حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز عقلیه اینها، آخه بعدن میاییم حقیقت و مجاز لغویه این داریم، حقیقت و مجاز عقلیه این داریم، اینجا بحث ما روی حقیقت و مجاز عقلیه اینه. البته یک حقیقت و مجاز دیگری هم داریم، اونم در اعرابه، یعنی حقیقت سرست تقیص نگید و حقیقت به سه معنا میاد، مجازم به سه معنا میاد. سه قسم حقیقت، سه معنای حقیقت بگید. حقیقت عقلیه اینجا میخوانیم، حقیقت لغویه در علم معانی در علم بیان میخوانیم در قسمت دومش، حقیقت و حکمیه هم در اواخر علم بیان میخوانی، حقیقت و حکمیه. مجاز عقلی داریم اینجا میخوانی، مجاز لغوی داریم در اواسط علم بیان میخوانی، مجاز و حکمی داریم اونم در اواخر علم بیان میخوانی. حقیقت و مجاز و حکمی اینه، اگر کلمه دارای یک اعرابیه و این اعراب مال خودشه، اینه میگن حقیقت و حکمیه. مثلا زید آمده و فاعل مجیء واقع، شما میگی جا از زید، به زید شما رفع دادید و رفع مال خود زید دیگه، یعنی چون فاعل فاعل رفع میخواد، اعراب زید، این داخل در حقیقت و حکمیه است. ولی یه مرتبه نه، کلمه اعرابی گرفته که این اعراب مال خودش نیست. مثل اون آیه شریفه مثال میزنن، جا عرف بک، میگن خود خداوند معنا نداره بیاد. احتمال است که اینجا یه مضافی محذوف باشه. مضاف هم چه باشد حالا؟ یعنی اینجا یک مضافی محذوفه. مضاف چه باشد؟ یک احتمال امره. جا عرف بک یعنی جا امر ربک، این بوده دستور پروردگار آمد. وقت در اینجا اون امر فاعل واقعی بود، رفت مال اون بود. امر حذف شد، رفت جای مضاف نشست و اعراب مضاف را به خودش گرفت. این اعراب رفعی برای رفت مال خودش نیست، مال کسی دیگه است. اینو میگن مجاز حکمی، که این در اواخر علم بیان میاد. یکی هم حقیقت و مجاز لغوی داریم. مثلا تو میگی رئیت اسدن و مراد شما از اسد معنای حقیقیشه که شیر باشه، اینجا این اسد میشه حقیقت لغویه. یه مرتبه میگی رئیت اسدن یرمی، از اسد اراده میکنی زید شجاع را، نشیر واقعی را، اینجا این اسد را میگن مجاز لغوی. در اینجا که هستیم فعلا بحث ما در حقیقت لغویه و مجاز عقلیه، در حقیقت عقلیه و مجاز عقلی. حالا اینا چه باشند؟ اینجا میخواد اینها را تعریف کند. لأن اتصاف الکلام بهما انما هو به اعتبار اسناد. اتصاف کلام به این حقیقت عقلیه و مجاز عقلی به اعتبار اسنادشه. به اعتبار اسنادشه یعنی حقیقت بودن و مجاز بودن مال اسناد تسامحاً به این کلام نسبت داده شده. تمام شد. و اوردهما فی علم المعانی لأنهما من احوال لفظ فیدخلان فی علم المعانی. صحبت در این است که تکاکی این حقیقت عقلیه و مجاز عقلی را برده در علم بیان مطرح کرده، در علم بیان، نه در علم معانی. مصنف پا شد اون مفتاح را، قسم ثالث مفتاح که مربوط به معانی و بیان و بدیه. گفتیم مفتاح العلوم درباره 12 کلمه، قسم ثالثش در رابطه با معانی، بیان، بدی و چند علم دیگره. کل قسم ثالث را هم نه، بلکه از قسم ثالث مفتاح العلوم اون مقداری که مربوط به معانی و بیان و بعدی بود، این قسمت از قسم ثالث را مصنف برداشت، تلخیصش کرد و اسمش را گذاشت تلخیص المفتاح، که متن این مختصر باشد، متن مطول باشد، متن اطول باشد الی آخر. یعنی شروح زیادی به این تلخیص المفتاح نوشتند. اون وقت مصنف مفتاح سکاکی را که میخواست تلخیص بکنه، این بحث حقیقت عقلیه و مجاز عقلی را که در مفتاح در علم بیانش بود، در تلخیص المفتاح خودش آورد در علم معانی، در احوال اسناد مطرح کرد. حالا صحبت در این است که چرا مصنف این کار را کرد؟ از اونجا آورد اینجا، لابد یک جهتی دارد که آورده دیگه، و الا میخواست تلخیص المفتاحش به ترتیب و همون قسم ثالث مفتاح باشه، بایستی اینم در تلخیص المفتاح هم در علم بیان مطرح می شد. ایشون آورده اینجا، چرا این کار را کرده؟ خب حالا عبارت ترجمه بکنیم، بعد شاید یکی دو کلمه هم از بیرون بگیم. حالا و ایراد کرد، اورده یعنی ذکر کرد، بیان کرد، نه اینکه مراد از اورده ایراد و اشکال باشه، یعنی ذکر کرد، مطرح کرد. و ایراد کرد مصنف این دو را، حقیقت عقلیه مجازه، در علم معانی در اینجا، نه در علم بیان، کما این که تکاکی و دیگران کرده بودند. چرا این کار را کرد؟ میگه به خاطر اینکه این دو از احوال لفظه، حقیقت عقلیه، مجاز عقلی از احوال لفظه، علم معانی هم از احوال لفظ صحبت میکنه، به این خاطر مصنف آورد داخله در علم معانی کرد، به جهت اینکه این دو از احوال لفظند، چون از احوال لفظند پس داخل میشوند در علم معانی، چون که علم معانی هم از احوال لفظ صحبت میکنه. این حرف ایشون. البته اینجا به این حرف خود شاره هم در متول اشکال کرده، یعنی این حرف را که اینجا زده خودش در متول این را قبول نداره، میگه به این که علم معانی درست از احوال لفظ بحث میکنه، ولی از کدام احوال لفظ؟ نگفتیم مگر احوال لفظ انواع زیادی داره؟ یک قسمی از احوال لفظ مال نحوه، یک قسمی از احوال لفظ مال صرفه، یک قسمی از اونها مال بدیعه، یک قسمی از اونها مال بیانه، یک قسمی از اونها مال معانیه، یک قسمی از اونها مال عروضه، یک قسمی از اونها مال چی و چی و تاقه میشه. کل علوم ادبیه اون دوازده همه شان از احوال لفظ صحبت میکنه. میگه چون که حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن از احوال لفظه، پس جاش علم معانی است و بایستی اینجا بیان کرد. نخیر، احوال لفظ عربی، اون احوالی که لفظ به واسطه اونها مطابق با مقتضای حال در میاد، اون گونه احوال مربوط است به علم معانی، نه مطلق احوال لفظ. و در اینجا هم شاره اینه اشاره نکرد، همین مقدار چون از احوال لفظ آورد اینجا، علم بیان از احوال لفظ صحبت میکن، علم بیان از احوال لفظ صحبت میکن، حقیقت لغویه، مجاز لغوی، کنایه، تشبیه، مجاز مرتب، استعاره، مجاز حکمی، حقیقت و حکمیه، همه اونها احوال لفظ بود، علم بیان از احوال لفظ صحبت میکنه. لذا این مقدار از عبارتی که شارح در اینجا آورده کفایت نمیکنه و خودش هم به این گونه از حرف زدن در متول اشکال کرده. گفته بله، این دلیل نمی شود که مصنف بکشد این حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن را به علم معانی، چون که علم معانی در رابطه با مطلق احوال لفظ صحبت نمی کنه، احوال خاصی. اگر این حقیقت عقلیه بودن و مجاز عقلی بودن هم از اون گونه از احوال باشد قبول، از اون گونه نباشد این فایده نداره. یه همچه اشکالی هم مثلا چیز تفتازانی خودش بر این حرف در متول دارد. بله، نه اینجور جلو کشیده و اشکال کرده، عبارت متولش هم این، حالا میخوای این عبارت متولش بخوانیم، قد زعمه، یعنی مصنف زعمه، شارح میگه تفتازانی در متول اینه میگه قد زعم انه داخل في علم المعاني دون البيان، و كانه، به چه مناسبت داخل در معانی میداند نبیان، و كانه مبني على انه من الاحوال المذكوره في التعريف، در تعریف علم معانی خیال کرده که این حقیقت عقلیه و مجاز عقلیه از اون احوالی که ذکر شد در تعریف علم معانی. کدام احوال در تعریف علم معانی ذکر شد؟ الاحوال التي يطابق بها اللفظ لمقتضاها، اونجا كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات، اینه گفته. بعد تفتازانی در متول میگه و فيه نظر، خودش میگه در این خیال مصنف نظر، و فيه نظر لان علم المعانی انما يبحث عن الاحوال المذكوره من حیث انها یطابق به اللفظ مقتضى الحال، و ظاهر ان البحث فی الحقیقت و المجاز العقلیین لیس من هذه الحیثیه، فلا یکون داخلا فی علم المعانی و الا فالحقیقت و المجاز اللغویین ایزن من احوال المسند الیه و المسند. پس اونا رو هم بیار اینجا ذکر بکن، دیگه چیزی برای علم بیان نگذار. این اشکال ایشونیست به این حرف. خود مصنف هم عبارتی دارد در ایضاح، شارح نداشت که زعم المصنف این که اینها از معان از علم معانی اند. یه چیزی هم بگیم، حالا اون اطول اشکال کرده به شارح، به متول شارح، گفتی این شارح که میگه مصنف خیال کرده که حقیقت و عقلیه و مجاز عقلی از مباحث علم معانیه، این شارح اشتباه کرده، مصنف هم که خیالی نکرد، بی خود میگه. اول عبارتش اینه و لیس ایرادهما فی المعانی، یعنی ایشون میگه شعره از این که این حقیقت عقلیه و مجاز عقلی را در علم معانی ذکر کرده، شعره خیال کرده که پس مصنف اینها را از معانی میدانه. اول اشکال میکنه و لیس ایرادهما فی المعانی من المصنف لزعم انهما من المعانی علا خلاف ما ذهب الیه المفتاح، که مفتاح از بیان می دانه. لیس کما زعم الشارع، کما این که شارع خیال کرده که این دو از معانی هست، کما زعم الشارع حتی یرد علیه اشکال شارع. این اشکالیست که چیز میگه فقط مصنف کاری که کرده اینا رو در علم معانی ذکر کرده، نه اینکه مخاط بگه اینا از معانی هست، استطرادن آورده ذکر کرده اینا رو از معانی نمیدانی. تفسازانی که میگه مصنف خیال کرده از معانیست، بی این خاطر اینجا بحث میکنه، نخیر همچه خیالی نکرده مصنف اینا را از مباحث معانی نمیدانه، استطرادن مثلا اینجا ذکر کرده. این اشکالیست که اطول کرده، جاش هم خواستید جزء یک اطول چاپ جدید صفحه 256، ولی این حرف اطول اشتباست. مصنف واقعا معتقد است که حقیقت عقلیه و مجاز عقلی از مباحث علم معانیه. از کجا میگی معتقد است؟ خود مصنف در الایضاحش به این مطلب تصریح کرد، منتها در یک جای تصریح کرده است که این اطول اون را ندیده. مصنف گذاشته بحث اسناد عقلی، حقیقت عقلیه و مجاز عقلی تمام شده، به بحث مسند الیه که میخواد وارد بشد اونجا ذکر کرده، این صاحب اطول اون را ندیده. حالا عبارت خود مصنف را بنده از الایضاحش میخوانیم تا اینکه معلوم بشد به طور قطع و یقین مصنف این حقیقت عقلیه و مجاز عقلی بودن را از احوال از علم معانی می دانن. عبارتش در الایضاح اینه، ایشون دارد تنبیه هن انما نورد الکلام، انما لم نورد یعنی ذکر نکردیم، انما لم نورد الکلام فی الحقیقت و المجاز العقلیین فی علم البیان. میگه این بحث رو چرا من مصنف خطیب در علم بیان ذکر نکردم؟ کما فعل سکاکی، که سکاکی این کار را کرده بود در علم بیان این را آورده، کما فعل سکاکی و من تبعه، یک عده دیگری هم مثل سکاکی بحث حقیقت و مجاز عقلیه این را در بیان ذکر کردم. چرا من مصنف، من خطیب قزوینی در علم بیان ذکر نکردم بلکه آوردم در علم معانی؟ میگه لدخوله فی تعریف علم المعانی دون تعریف البیان. علتش این است که این دوتا و این بعد از مباحث علم معانی و داخل در تعریف علم معانیه، نه از اون. ولذا زعمه شارح درست است و مصنف اینها را از این قبیل میداند، اول اشتباه کرده که گفته که نخیر مصنف اینها را از این قبیل نمیدانه. بله، بعضی اوقات
میخواد بگه این آخه تفسازانی قبول ندارد که اینو از مباحث علم معانی باشه. مصنف اعتقادت از در سعدی دارد، منتها شارح میگه این اعتقادش باطله، ولذا از اعتقاد متکلم تعبیر به زعم کرده. خب بله ایزا جاش شروع تلخیص جزء یک صفحه 272 اشکال نداره. بله نه او معنی نداره، تسامحاً از احوال لفظ بود، میگفت احوال اسناد از احوال لفظه، یعنی احوال خودت میگی احوال اسناد، ولی چون اسناد از احوال لفظه، احوال اسناد هم بر میگردد به احوال لفظ با واسطه. حقیقتا احوال اسناد احوال لفظ مال اسنادشه، با واسطه به اون میخوره، مانی نداره از احوال لفظ باشه، ولی از احوال لفظ از کدام احوالش؟ آیا از اون احوالی که لفظ مطابق با مقتضای حال در میاد یا نه؟ تفتازانی اینه نمیخواد قبول کنه که میگه بله حالا بگو از احوال خود لفظ، ولی آیا از اون احوالیست که لفظ واسطه اونها مطابق با مقتضای حال در میاد یا نه؟ اینش قبول نداره. ولی خب حالا این حرفا رو اینا زدن و بالا پایین نمشکال کردن، ولی چیزی که هست حقیقت عقلیه، مجاز عقلی از دو جنبه در اینها هست، از یک ناحیه از مباحث علم معانی هست، از یک ناحیه از مباحث علم بیان هست. ذکر اینها هم در بیان جا دارد و هم در علم معانی. علم بیان طرق بیان مطلب را میخواد به ما یاد بده، میخواد بگه به این که بله معنایی را که میخوای بیان کنی منحصر نیست که با تعبیر حقیقی اون را بیان کنی، تعبیرات دیگری هم داریم برای بیان مراد. یکی از اون تعبیرات دیگر مجاز، مجازش هم چه مرسلش چه استعارش که هر کدام هم داره یخزا، و همچنین راه دیگر کنایه، همچنین راه دیگر مجاز عقلی و حقیقت عقلیه. البته حقیقت عقلیت توفیلی اون مجاز عقلی است، یعنی اصل اون چه که ذکر می شود در علم بیان مجازیت عقلیش، حتی حقیقت لغوی هم در علم بیان توفیلی مجاز لغوی. علم بیان به ما یاد می ده یکی از تعبیرات راه ها مجازیت عقلی، یکی از راه‌ها مجاز لغوی، یکی از راه‌ها کنایه. علم بیان وظیفه شد. علم معانی هم میاد میگه به این که در کجاها مناسب است مجاز عقلی به کار ببری، در کجاها مناسب است حقیقت عقلیه به کار ببری. این بحث علم معانیه. خود اصلا حقیقت و مجاز لغویه، خود اون کنایه، خود تشبیه، همه اونها از یک ناحیه مربوط به علم معانی هست، منتها اینا مثل این که به ذهنشان این نمیره که از مباحث هر دو علمه، ولذا اونها را منحصر اونجا کردند. و بعضی اوقات میگن آخه اینجوری چرا مصنف نگفت؟ خب نگفته، هر چیزی که مصنف نگفته معناش این نیست که این نیست. آخه میگن اگر چنانچه حقیقت عقلیه و مجاز عقلی بودن هم از احوالی بود که گاهی اوقات حال اونا را اقتضا میکرد، مصنف باید اینجا میگفت چگونه تأکید و تجرید از احوال لفظ عربی برای مطابقت آدم مطابقت، گفت بله در اینجا باید تأکید بکنی در اونجا نکنی. اگر حقیقت عقلیه و مجاز عقلی بودنم اینجوری بود بایستی میگفت. اینا یک بعضی اینجور گفتن، ولی نه، این نگفتن منات نیست. و دیگر اینکه این بلاغین تا به حال نتونستند این مباحث بلاغت را به طور کلی اونجوری که هست روی اینا بحث بکنن، پراکنده بحث کردن، نه اونجوری که واقعیت اینها خوب توانستن درک بکنند و نه توانستن بیان کنند. بیان نکردن اینها هیچ دلیل نمیشود بر این که قصه اینجوری نیست. اگر بود حتما میگفتن نه خیر، خیلی از چیزها هست و اینها نگفتند. ولذا به نظر میرسد که اشکال ندارد این حقیقت عقلیه و مجاز عقلی از یک ناحیه از مباحث علم معانیه و از یک ناحیه از مباحث علم بیانه، همون جا ذکر کردن جا دارد، هم اینجا ذکر کردن جا دارد. و سلم الله علی محمد و آله الطاهرین.
نه
دو تا تو مثال متقابل کاری با این نمیشه.
نه که مثلا اشاره بشه باشه که یعنی ما این را تقریب منطقی بگیریم، این مثل اینا این بحث از ماهیت و نه بحث از جوها را اینجا بکنیم، این نه حقیقت نه مجاز اشاره بون داشته.
نه نسبت حیوانیت به انسان، نسبت حیوانیت به انسان نه حقیقت عقلیت نه مجاز عقلیت، چون حیوان در اینجا نه فعل نشه بود. مصنف در مجاز عقلی میگه باید در مجاز عقلی و حقیقت عقلی میگه مطلقاً حتما باید یا فعل باشد یا شبه. اینا چون نه فعل نه شبه اونجا، ولی الحیوان جز نه فعل است نه شبه، ولی دو ایشون شرط میکنه در حقیقت و مجاز عقلی که مطلقاً یا فعل باشد یا شبه. اگر اشکال نداره این مثال بیشتر